نظام آموزشی ما باید طوری باشد که ذهن‌های پرسشگر و خلاق پرورش یابد، نه فقط حافظه محور. دانشگاه‌ها باید پل ارتباطی با صنعت باشند و شرکت‌های دانش‌بنیان باید از دل پژوهش‌ها متولد شوند. در این میان نقش دولت در تسهیلگری بسیار حیاتی است. صحبت‌های معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور را بشنوید.
ما برای این شرکت‌ها در واقع یک قشر قرمز تنظیم کردیم. حمایت‌های ویژه‌ای برای توسعه محصول جدید برای اینها باز می‌کنیم. یه بسته حمایتی کمک در واقع صندوق نوآوری کوهی و موازی می‌دهیم برای اینکه بتونن اگر بخوان میزان تولیدشون رو افزایش بدن، بونه حمایت می‌کنیم. برای اینکه یک محصول جدید رو دوباره بخوان عرضه بکنن، چون برای ما اثبات شده که این شرکت‌ها توانمندن در رابطه با پروژه قرار دارن، حمایت کنیم. اگر سیر ساخت آزمایشگاهی نیاز داشته باشن، ما دوباره حمایت کنیم. بحث اعتبار مالیاتی هم در اولویت قرار میدیم که انشاءالله بتونیم این حمایت ویژه‌ای از این شرکت‌ها بکنیم.
مسیری که در پیش رو داریم کوتاه نیست، اما قطعاً دستیافتنی است. تاریخ نشان داده که ملت ایران همواره در سخت‌ترین شرایط توانستند با تکیه بر دانش و خلاقیت راه خود را بسازند و در شرایط فعلی اقتصاد مقاومتی فقط یک شعار نیست، یک ضرورت تاریخی است برای آینده‌ای پایدار و سربلند. و در این بین اقتصاد دانش بنیان موتور محرک این حرکت است.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاکت و روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کافه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفیق و صخره و دریا و هامون، آرش زایند رو در بند آروم، وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یک بین، وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
Thank you. سلام به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. این برنامه سواد امروز هست که میشنوید. این برنامه رادیویی از دل یه دنیای پر از اطلاعات و البته تا حد زیادی هم اطلاعات کاذب اومده و در این برنامه میخوایم در مورد یه مهارت اساسی صحبت کنیم. این مهارت سواد رسانه‌ایه.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من، روزی پدری تا زنده بمان، روزی پسری تا پاینده بمان.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
الهه خانساری هستم، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران و مدیر آموزش خبرگزاری فارس، و در این برنامه
می‌خوایم درباره یک لنز مهم برای فهم رسانه صحبت کنیم. لنزی که کمک می‌کنه بفهمیم چرا بعضی خبرها و روایت‌ها فقط اطلاع رسانی نمی‌کنن، بلکه دارن باور می‌سازن، هویت می‌سازن و حتی رفتار می‌سازن. اسم این لنز رویکرد اسطوره شناختی در رسانه است. وقتی میگیم اسطوره دقیقا از چی داریم حرف میزنیم؟ در زبان روزمره اسطوره یعنی افسانه و قصه های قدیمی، اما در رسانه شناسی اسطوره معنای دقیق تری داره. اسطوره یعنی روایت ساده ساز و پرقدرتی که به یک اتفاق معمولی معنای بزرگ و بدیهی میده، طوری که دیگه کسی درباره‌اش سوال نکنه. یعنی رسانه فقط نمیگه چه اتفاقی افتاد، بلکه خیلی وقتها آروم و نامحسوس میگه این اتفاق چه معنایی داره، چه کسی قهرمانه و چه کسی ضد قهرمان، چه چیزی طبیعی و بدیهیه، چه چیزی غیر طبیعیه. اسطوره ها معمولا خودشونو معرفی نمی کنن. با لباس خبر، تحلیل، طنز، سریال، مستند و حتی تبلیغ وارد میشن. برای اینکه متوجه بشیم اسطوره در رسانه چطوری کار میکنه، چطوری ساخته میشه، یه مدل خیلی ساده رو به ذهن بسپاریم. رسانه از میان واقعیت‌های فراوانی که وجود داره میاد یه بخش رو انتخاب میکنه، اونو داستان پردازی میکنه، بهش یه برچسب خوب و ارزشمند میزنه و در نهایت یک معنای بدیهی بهش میده و ازش میسازه. مثلا دو رسانه ممکنه که درباره یک موضوع واحد حرف بزنن، اما یکی اون رو در قالب یک قاب پیشرفت میگذاره و یکی رو در قاب بن‌بست. هر دو ممکنه که از داده هم استفاده بکنن، اما خروجی ذهنی مخاطب زمین تا آسمان فرق میکنه. اسطوره ها معمولا با روایت های داستانی در رسانه ساخته میشن و مخاطب اونها رو اینطوری میشناسه. نکته کلیدی در رویکرد اسطوره شناختی در رسانه اینه که رسانه ها برای اثرگذاری سریع از الگوهای داستانی آشنا استفاده میکنن، مثل قهرمان و ضد قهرمان. یه نفر منجیه، یه نفر تهدیده. نبرد نور و تاریکی، یه طرف ماجرا خوبه، یه طرف ماجرا بده. قربانی و ناجی، ما قربانی ایم، او باید نجات بدهد، یا برعکس. سقوط و رستگاری، این اتفاق افتاده، سقوط کردیم، فقط یه راه نجات وجود داره. شنونده لازم نیست اینها رو به صورت نظری بدونه، کافیه که بدونه بسیاری از محتواها به شکل قصه و روایت دارن بسته‌بندی میشن، نه به شکل اون واقعیتی که وجود دارن. حالا ممکن از خودمون بپرسیم که چرا اسطوره ها اینقدر مؤثرن در رسانه؟ اسطوره ها سه نیاز روانی رو با هم پاسخ میدن. ابتدا نیاز به معنا. دنیا پیچیده است. اسطوره اون رو قابل فهم میکنه. دوم نیاز به امنیت شناختی. ذهن از ابهام فرار میکنه و اسطوره قطعیت میده بهش. به همین خاطر این نیاز روانی رو پاسخ میده. و سوم نیاز به هویت. اسطوره میگه ما کی هستیم و اونها کی هستن. به همین دلیله که گاهی یک کلیپ کوتاه یا یک تیتر حتی بیشتر از یک گزارش بلند اثر میگذاره، چون اون کلیپ حس بدیهی بودن رو تولید میکنه. یه نکته دیگه هم که خوبه بدونیم اینه که اسطوره همیشه دروغ نیست. خطرش یه جای دیگه است. خطرش اینه که واقعیت رو به یک تفسیر واحد قفل میکنه این اسطوره. مثلا ممکنه یه اتفاق واقعی باشه اما رسانه اون رو طوری روایت میکنه که تنها نتیجه ممکنی که مخاطب دریافت میکنه اینه که هیچ امیدی وجود نداره، یعنی که همه چیز خیلی عالیه و هیچ مسئله‌ای وجود نداره. اسطوره‌ها معمولا طیف رو حذف میکنن، جهان رو صفر و یک میکنن. خب حالا ما اسطوره‌ها رو از کجا بشناسیم؟ اگه میخواید هنگام شنیدن خبر یا دیدن محتوا متوجه اسطوره سازی رسانه ها بشین، این چند تا سوال ساده رو از خودتون بپرسین. این روایتی که من الان دارم میخونم یا به دستم رسیده چه کسی رو قهرمان کرده، چه کسی رو شیطان کرده؟ کدام بخش واقعیت حذف شده تا داستان یک دست بشه؟ به من چه احساسی رو داره تزریق میکنه؟ احساس خشم، ترس، افتخار یا تحقیر؟ آیا راه حل رو از قبل خودش تعیین کرده؟ یعنی اون نتیجه گیری رو در خود روایت پنهان کرده که من به اون برسم؟ از چه کلمات قطعی استفاده میکنه؟ مثلا کلماتی مثل همیشه، هیچ وقت، همه، قطعا. این واژه‌ها وقتی که در محتوایی که به دست ما میرسه وجود داشت، باید حساسیت به خرج بدیم در رابطه با پذیرشش. سوال بعدی اینه که آیا این روایتی که باهاش روبرو شدم من رو به عجله میندازه؟ زمانی که با یک محتوا، با یک روایتی مواجه شدیم که این واژه ها رو درش داشت، همین الان دیگه دیر شد، وقت فکر نیست، اقدام بکن. هر جا این نشانه ها پررنگ شد احتمالاً ما با یک اسطوره رسانه طرف هستیم، نه صرفا خبر. به چند نمونه غالب در فضای رسانه اشاره میکنم. اسطوره هایی که رایج هست ما هم زیاد دیدیم. اسطوره ناتوانی چیه؟ زمانی که ما توی روایت میخونیم که هیچ کاری نمیشود کرد، این نتیجهش چیه؟ نتیجهش انفعال مخاطب و افسردگی جمعی، میخواد به این برسه. یا اسطوره منجی بیرونی وجود داره که رسانه ها میان اون رو میسازن، فقط اگر فلان عامل بیرونی بیاید همه چیز حل میشود. این نتیجهش چیه؟ یه نتیجه وابستگی ذهنی برای مخاطب ایجاد میکنه. یا اسطوره فروپاشی نزدیک، همه چیز در آستانه سقوط و فروپاشی است. وقتی که یه رسانه معاند میاد از یه همچین جمله استفاده میکنه، در واقع میخواد به نتیجه استراب و تصمیم‌های هیجانی در مخاطبش برسه. یا اسطوره دشمن همه جا حاضره، همه چیز توطئه است، همه چیز، این یک بی‌اعتمادی عمومی در مردم میخواد ایجاد کنه. هدف این نیست که بگیم کدوم درسته یا غلطه، هدف اینه که بفهمیم رسانه چطوری داره قاب میسازه و ذهن رو از مسیر قاب داره جلو میبره. در نهایت این رویکرد اسطوره شناختی به ما یک مهارت خیلی خوب میده، اون هم تشخیص بدیهی سازیه. سواد رسانه یعنی وقتی رسانه میخواد یک معنای بزرگ رو بدیهی بکنه، ما بتونیم یک قدم عقب بریم و بپرسیم این فقط یک تفسیره یا واقعیت قطعی. اگه زاویه دوربین عوض بشه این روایت یا داستان چه شکلی میشه؟ اگه تیتر عوض بشه حس من چه تغییری میکنه؟ پس اگه بخوام در یک جمله جمع‌بندی بکنم، اسطوره در رسانه یعنی تبدیل واقعیت‌های پراکنده به داستان‌های ساده و پرقدرت که باور، هویت و رفتار می‌سازن. وقتی شما اینو بفهمین دیگه مخاطب منفعل نیستین، تبدیل میشین به یک مخاطب تحلیلگر و آگاه.
اگر باز دوباره جنگ شد، نگات با عشقات هم آهنگ شد، ازم دور بودی دل تنگ شد،
تون هر جا باشم دلم پیشته، اگر که نمیدونی چی شدی پر از بغضای بی دلیلی شدی، مثل آسمون زخم و زیلی شدی، بدون هر جا باشم دلم پیشته، بای بغل رو قصه هات نقطه پایان میذارم، روزی که دختر داشتم اسمشو ایران میذارم، بای بغل رو قصه هات نقطه پایان میذارم، روزی که دختر داشتم اسمشو ایران میذارم. اگر تلخ شد بهترین روزا، تو و سرزمینم را با هم میخوام، به هم قول دادی از اینجا نری، من و تو تو این خاک زیباتری، بای بغل رو قصه هات نقطه پایان میذارم، روزی که دختر داشتم اسمشو ایران میذارم، بای بغل رو قصه هات نقطه پایان میذارم، روزی که دختر داشتم اسمشو ایران میذارم.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، مثلا وطن.
در سالهای اخیر اهمیت کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری روشن شده، کالاهایی که نقش مستقیمی در امنیت غذایی و رفاه عمومی دارند. افزایش ظرفیت تولید این محصولات تنها یک برنامه صنعتی نیست، بلکه اقدامی بنیادی برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور به شمار می آید. اقدامی که به گفته سخنگوی وزارت صمت در این روزها هم در دستور کار قرار دارد.
ما برای اینکه کالاهای اساسی در بازار دچار افت و مسئله نباشه، در سه بخش تمهیدات لازم رو اندیشیدیم و پیگیری کردیم. بخش اول بخش تأمین کالاهای اساسی هست که بخشی تولید داخل هست که واحدهای تولیدی ما تولید میکنن، بخشی هم وارداتی هست که از خارج باید وارد بشه. خب تمهیدات لازم انجام شد، خوشبختانه واحدهای تولیدی که در این خصوص تولید میکردن سه شیفته کارشون رو انجام میدن، تعطیلی نداشتن، در نوروز هم تعطیل نکردن. در حوزه واردات هم خوشبختانه تأمین از قبل انجام شده بود در گمرکات که به سرعت ترخیص شد.
گسترش تولید داخلی در کالاهای اساسی و تقویت زیرساخت موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود. این مفهوم تنها به معنای ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی نیست، بلکه بر توانمندی اقتصاد ملی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تأکید دارد. ابراهیمی، نماینده مجلس:
ما برای اینکه بتوانیم خواسته‌ها و نیازهامون رو تأمین بکنیم و مردممون رو به نوعی از این مسیری که داریم تأمین بکنیم، باید مقاومت بکنیم. این مقاومتی که در حوزه اقتصاد انجام میشه، میشه اقتصاد مقاومت. یعنی دور بزنیم تحریم‌ها رو. یعنی کمترین وابستگی به واردات داشته باشیم و بیشترین توان به اصطلاح داخلی رو افزایش بدیم برای تولید در داخل. یعنی این که اون چیزهایی هم که ما وارد میکنیم اون کالاهایی باشه که دیگه امکان تهیهش در داخل وجود نداشته باشه. ما کمترین منابع اقتصادیمون یا ارزمون رو بدیم برای واردات و حوزه اقتصادمون رو ببریم به سمت توسعه صادرات و جایگزینی واردات. یعنی هر چی که وارد میکنیم بتوانیم در داخل تولید بکنیم و هر چه هم میتوانیم به هر کشوری که امکان پذیر صادر بکنیم تا منابع ارزیمون رو تامین بکنیم.
از سوی دیگر، بالا رفتن سطح تولید کالاهای ضروری امکان برنامه ریزی دقیق تر و مدیریت بهتر بازار را فراهم می آورد. وقتی کشور در تولید محصولات استراتژیک به خودکفایی نزدیک می شود، نوسانات قیمتی ناشی از تحولات جهانی کاهش می یابد و مردم امنیت بیشتری در تأمین نیازهای روزمره خود تجربه می کنند. این موضوع زمینه ای مهم برای کاهش فشارهای تورمی هم به شمار می رود.
ما اون حکرانی اقتصادی خودمون رو که بیشتر یا پیشتر بر اساس تک محصولی و محوریت نفت بود، این رو ارتقا بدیم. ما بیاییم از اون ظرفیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان استفاده بکنیم، بتونیم واقعا اقتصاد کشور خودمون رو به اون خودکفایی برسونیم. و در این راستا نیازمند اینه که قوانینی رو که در کشور وجود داره، اگر واقعا قوانین دست پاگیری وجود داره، اینا رو ما اصلاح کنیم. ما باید بتونیم ببینیم نیاز اقتصادی کشور ما چه چیزی رو میطلبه. فعالان اقتصادی ما در واحدهای تولیدی اجازه ندادن چرخه تولید و کالاهای اساسی و نیازهای مردم خدای نکرده متوقف بشه. اینجا جا داره ما مدیون بخش خصوصی و حتی فعالان بخش خصوصی باشیم.
در نهایت، افزایش تولید کالاهای اساسی نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است برای آینده کشور و حرکت به سوی اقتصادی پایدار، مقاوم و مبتنی بر توان ملی.